أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 18 فرمودند اذا اشتر المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزکات وجب علیه اخراجها. اگر یه مسلمانی از یه کافر یه گندمی بخرد که به حد نصاب باشه و نصابش هم رسیده و سال در ملک اون کافره بوده است و بالاخره الان این گندم به نصاب است، می‌فرماید این مسلمان باید زکات این گندم را بدهد. اذا اشتر المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزکات وجب علیه اخراجها، واجب است بر این مسلمان که زکات این گندم ها را بدهد. فرمایش مرحوم سید مبتنی بر دو قاعده است. اگر این دو قاعده درست باشد، فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه درسته، و اما اگر این دو قاعده یا یکی از این دو قاعده مخدوش باشد، فرمایش ایشون مخدوشی و زکات واجب نیست، نه بر اون کافره نه بر اون مسلمانه. مبنای اول این که باید بگن زکات به عین تعلق میگیرد، نه به ذمه، نه کلی. در مسئله چند قوله ان شاء الله بعد میام درباره صحبت میکنیم. خب مرحوم سید و ما هم طبعا مرحوم سید کسانی هستیم که میگیم خمس و زکات به عین تعلق میگیره، نه به ذمه. در وقتی کسی که خمس سرش واجب شد، حاکم شهر شریک در این مال است، شریک خمس به اندازه خمس. یا وقتی که زکاتی به حد نصاب رسید، فقرا شریک در مال این کسی هستند که باید زکات بده به اندازه عشر یا نصف عشر، و میشه شرکت. از وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یا از خوذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، اینجور مشهور استفاده کرده. خب این قاعده پیش مشهور تمامه، پیش مرحوم سیدم تمامه، ما هم طبعا لمشهور و مرحوم سید گفتیم این که زکات خمس به عین متعلق می شود نه به ذمه. این یه قاعده است که اینجا باید درست بشه تا فرمایش مرحوم سید در مسئله 18 درست بشه. یکی هم باید اون قاعده که دربارش صحبت کردیم درست بشه که الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، همینطوری که به کافر میگن چرا مسلمون نیستی، نبودی، نشدی، به او میگن چرا نماز نخوندی، به او میگن چرا زکات نمیدی. همینطور که معاقبه به فروع، اصول معاقبه به فروعه. خب میدانی سابقا خوندیم مرحوم سید قائل به این حرف بودن. مرحوم سید از کسانی بودن که گفتن که الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. این دو تا قاعده که درست بشه فرمایش مرحوم سید درست در میاد، و اون این است که این مسلمان یه زکاتی را خریده، یه مالی که در او زکاته، که زکات به عین تعلق گرفته و واجبم بوده است این کافره از این عین که زکات متعلق بوده برداره و زکاتشو بده، زکاتشو نداده، مال رو فروخته، مال همش منتقل به این مسلمان نشده. حالا که منتقل نشده باید زکاتشو بده تا مالک همه اموال بشه. لذا روی فرمایش مرحوم سید حرف درسته، اما با این دو قاعده، یکی این که زکات متعلق به عین نه متعلق به ذمه، یکی هم الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. اما ما در این چند روزه گفتیم ما این الکفار یعاقبون بالفروع را قبول نداریم. علا سبیل انشاء، علا سبیل فعلیت قبول داریم، برای اینکه تکلیف که می آید روی کلیه طبیعی میاد و در کلیه طبیعی این و اون و کافر و مسلم و جوان و پیر و با سواد و بی سواد نخوابیده، بلکه یا ایها الناس به نحو کلی طبیعی. خب و وقتی به نحوی شد به نحو انشاء دیگه تکالیف همه همه مال همه همه بله یا ایها الناس. اگرم گفته یا ایها الذین آمنو، اگرم گفته یا ایها الکفار، اینا دیگه از باب مثال و از باب مصداقه. لذا گفتیم از نظر انشاء تکالیف برا همه، گفتیم از نظر فعلیت هم تکلیف برا همه همه، اما از نظر تنجز تکلیف ای رو قبول نکردیم. گفتیم نمیتونیم اثبات بکنیم که الکفار یعاقبون بالفروع، بلکه کافر در روز قیامت جهنم میره برای خاطر کفرش. دیگه راجع به این که چرا نماز نخوندی و چرا این، در اون کفر خوابیده و دیگه این که یه عقاب بشه برای کفرش و یه عقاب بشه برای نمازش و یه عقاب بشه برای ترک واجباتش و یه عقاب بشه برای فعل محرماتش و اینا، نه اینا دیگه دلیل نداریم، همین عدم و دلیل هم بسه. اما معلومه تکلیف به نحو انشاء، تکلیف به نحو فعلیت برای همه، همه به نحو تنجز مختص به یا ایها الذین آمنو، یعنی اسلام آمده اول قولوا لا اله الا الله، بعد قولوا لا اله الا الله، به این که گفته لا اله الا الله میگه نماز بخون، روزه بگی، کتب علیکم الصیام، به این گفته است ولی فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، به این گفته از خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. و گفتیم دلیلش هم این که پیغمبر اکرم دیگه از کفار صدقه نمی گرفتن، یعنی زکات نمی گرفتن، خمس نمی گرفتن. همین نگرفتن پیغمبر دلیل بر اینه که تکلیف منجز برای اینها نیست. بله تکلیف بالفعل هست، تکلیف بالانشاء هست، و اما این انشاء، این فعلیت تنجز داشته باشد نه. بنابراین در مسئله ما اینه که این کافره یه مالی که مال خودش بوده نه مال فقرا فروخته، اون مسلمانم خریده، زکات باید بده یا نه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه اموال فقرا که در اونی، بلکه همون چیزی که منتقل به مسلمان شده مال مسلمانه. باید ببینیم سار روی او میگذره یا نه، اگه سار روی او گذشت در ملک او باید زکات بدید و الا نه. لذا فرمایش مرحوم سید از این جهت ما تمام نمیدانیم، از جهت اون که خمس زکات به عین تابع مرحوم سیدیم، اما از جهت این که الکفار یعاقبون بالفرو تابع سید نیستیم، وقتی یه قاعده از دو قاعده ناتمام شد دیگه معناش اینجور میشه اذا اشتر المسلم من الکافر تماما نسا بعد تعلق زکات لا یجب علیه اخراجها. دیگه این که ایشون میگن وجب علیه اخراجها، نه. اینم مسئله هشتم، مسائل مربوط به نقدن تمام شد. می فرماید فصلون فی الاجناس التي تتعلق به زکات، چیزهایی که زکات به او متعلقه می خواهیم بگیم، و اینها نه چیز است. این از نظر فقهی، از نظر فقهی در فقه ما کتاب اول کتاب صلات داریم و بعدم کتاب زکات داریم و بعدم کتاب خمس داریم و تا آخر کتاب صوم داریم تا آخر. خب این در این فقه ما راجع به قنی خمس به مطلق فائده بنابر مشهور خمس متعلقه، اما به زکات متعلقه به نه چیزه دیگه. غیر از این نه چیز زکات نداره، مرحوم سید چهار تا مستحبی هم درست میکنن که بعد صحبت میکنیم قبول نداریم این چهار تا مستحبی را. و علا کل حال زکات در فقه ما متعلق به نه چیزه، راجع به نه چیز صحبت میکنیم و این نه چیز هم خوب همه تون میدانید، یکی نقدین طلا و نقره که دار بعد در بارش صحبت میکن، یکی هم شتر و گاو و گوسفند اونم غیر معلوفه چرای تو بیابان بعد در بارش صحبت میکنیم، یکی هم گندم و جو و خورما و کشمش، نه انگور، البته انگور کشمش میشه اما اون انگوره به مقدار کشمش به حد نصاب باید به اندازه کشمش برسه تا زکات پیدا کنه، این نخچی. لذا یه امر متواتر و یه امر مسلم و یه امری که قدما و متأخرین همه گفتند و این که زکات به نه چیز تعلق میگیرد به چیزهای دیگر تعلق نمیگیرد. تقریبا در فقه ما زکات به یکی از ده مال تعلق میگیرد، یعنی اموال مردم را اگر بخوایم نظر روش بکنیم یک دهش زکات بهش تعلق میگیرد، شاید یک ده هم خیلی کمتر باشه. خمس خیلی تعلق میگیره، اگر وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنمتم را به معنای فائده گرفتید یعنی مطلق فائده، این نه چیز تو زکات باشد یا نه، کاسبی کرده پول پیدا کرده، کار کرده کار پول پیدا کرده، با اون شرایطی که خمس داره باید خمس بده، اون خیلی عالی در میاد که زکات در فقه ما راجع به خمس تقریبا باید بگیم 90 مال مردم خمس، نه زکات، 10% و 10 کمتر، 10% زکات به او تعلق میگیره، زکات به اموال مردم کم تعلق میگیره. اما اگر راسی مردم همین خمس و زکات و بدن، فقر از جامعه برداشته میشه. روایات فراوانی هم در این مسئله داریم. پس بحث حالا تا به بعد تقریبا تا آخر راجع به نه چیزه، نه چیز است که به او زکات تعلق میگیرد و این نه چیز هم در زمان ما که خیلی کمه، در اون زمان ها هم این شرایطی که بعد براش میکنیم خیلی کم پیدا میشود افرادی که باید زکات بده، مثلا کم پیدا میشه 40 گوسفند به بالا داشته باشد تا یه گوسفند زکات بده، 30 گاو داشته باشد تا یه گاو بده، نمیدونم راجع به شترش 5 شتر داشته باشد تا یه گوسفند به جای اون زکات بده، کم پیدا میشود خیلی. اما علا کل حالن باب زکات و فقه ما و این خصوصیات بیش از این نه چیز نیست. گفتم مرحوم سید 4 چیز مستحب، خودشون میگن که و مستحب بعد 4 چیز، 4 چیز در او زکات گفتن اما مشهور نیست و کسی هم نگفته، شما هم قائل نیستیم، و اون که واجب است همین نه چیزه. راجع به خمسم اون که واجب است مطلق فائده است. این خیلی میشه به اندازه که به قول حضرت امام یه دفعه میفرمودن این بازار تهران فقط خمسشو بده فقر از جامعه برداشته میشه، روحانیت دیگه مستقنی میشه، دیگه حق روحانیت داده بشه، همه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه میشن. اون خمس خیلیه. اما زکات خیلی کمه، همین نقطی. اون وقت اگر یادتون باشه ما میگفتیم که زکات در فقه ما کمه، مخصوصا با شرایطی هم که هست، بعد شرایط رو میگیم خیلی کم پیدا میشه کسی واجب باشه برای زکات داده. اما همین اتفاقا یه جمله هم یادم اومده به شما هم تذکر بدم، خدا طول عمر بدید، خدا شفا بدید این آقای قرائتی رو، قضیه زکات و برد جلو و خیلی کار کرد رو قضیه زکات. خدا طول عمر به این بدید که انصافا آدم مفیدی بود، آدم مفیدی هست، انشاءالله برگرده به همون فائده هاش. اما همین که میگیم کمه، یه چیز فوق العاده مفیدی شد برای فقرا، برای اجتماع کمه، اما مثلی که مردم را میتوانه از نظر خوراک دیگه مستقنی بکنه، دیگه پوشاک و مسکن و ازدواجشون میمونه. اگرم در مسکن بازی در نیارند و در به اندازه ضرورت مسکن بخواند، اون هم اسلام رو اگه مراعات بکنن همه مسکندار میشن، دولت میتواند همه رو مسکندار بکنه. اما تجمل گرایی ها پدر همه را در آورده، سرایت کرده رو ما طلبه ها، ماها را هم پدر در آورده، تجمل گرایی هاست. ازدواج ها اگر ازدواج های اسلامی باشه خیلی زود می شود ازدواج های اسلامی جامعه عمل ببوشه، به جوری که پسر بی زن، دختر بی شوهر اصلا ابدا نداشته باشیم. اما تجمل گرایی ها رسیده به اینجا که ما دختر 40 ساله و پسر 50 ساله برای این تجمل گرایی ها داریم. لذا همین زکات هم میتواند، همینطور که در روایات اومده اگر مردم زکات مالشون رو بدن، همین زکات که یه فرعی از فروعات میتواند درد دوا بکنه. راجع به خمس بالاتر از این هاست، میتواند حکومت اداره بکنه. زکات میتواند مردم اداره کنه، خمس میتواند حکومت اداره بکنه، حکومت را به سرحد استقنا برسونه. این راجع به خمس و زکات در فقهمون. اما ما یه زکاتی داریم تو قرآن که این در فقه ما نیست و در قرآن شریف هست و 1000 آیه بیشتر داره. راجع به زکات فقه ما یه آیه بیشتر در قرآن نداریم. راجع به خمس ما در قرآن یه آیه بیشتر نداریم. اما راجع به زکات قرآن بیش از 1000 آیه داریم و اون قانون مباساته. و قانون مباسات بسیاری از جاها که میگه آتب و زکات یعنی قانون مباسات، که همون اول قرآن میگه اقیم و صلاح و مما رزقناهم ينفقون، همه باید به اندازه وسعشون کمک کنن به دیگران. این واجبه از نظر قرآن. یکی از واجبها در قرآن قانون مواساته، و اگه قانون مواسات بشه دیگه فقر نیست. خلاصه حرف اینه که این فرمایش ایشون که می فرماین فسرون فل اجناس التي تتعلق به الزکات، این اجناس مربوط به فقه ماست و اینم منحصر به 9 چیزه، خیلی هم کم واقع میشه. اون که بیش از اینهاش خمسه، و علمو انما غنم تو که حکومت اداره کنه، همین که کمه مردم اداره کنه، اون که زیاده حکومت اداره کنه، اما اون که فقر رو برمیداره به طور کلی و فقر در اسلام نیست، قانون مواساته. لذا زکات در قرآن الا این زکاتیش که ما الان میخواییم صحبت بکنیم، خمس در قرآن الا اون خمسیش که در قرآن به عنوان قانون مواسات اومده میخواییم صحبت بکنیم. اینا رو باید یه فرقی روش بذاریم و اتفاقا فرق گذاشته نشده، و این فرق نیذاشتن یه اشتباهاتی جلو آورده است. حالا مرحوم سید میفرماید به 9 چیز تعلق میگیره، به 4 چیز هم مستحبه، اون 4 چیز را دیگه برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.